ماها داره، ما به یک حدی که لازم باشه تو این برنامه ورود پیدا میکنیم. به نظرم تو سایر صنوف همینطوره، شما الان در بحث وکلا همینطوره. بنابراین به طور کلی من پاسخم اینه، مبنای فقهی مسئله ترجیح اهم بر مهمه.
خیلی ممنون.
این مبنای کلی قضیه است، استثناءات هرچه هست از این مبنای کلی تغذیه میشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. جناب آقای دکتر پیوندی، در تکمیل عرایض جناب آقای هدایت‌نیا پیرامون همین بحث استثناءات بفرمایید اگر نکته خاصی هست.
بله، به همون جوری که اشاره کردیم در برنامه قبل و ناقص موند، قانون مجازات اسلامی وقتی افشای اسرار حرفه‌ای رو جرم‌انگاری میکنه، در خود اون قانون مقید میکنه به اینکه در غیر از موارد قانونی، که نه قانونگذار جرم‌انگاری افشای سر رو منوط به این میداند که قانونگذار تکلیف نکرده باشه یا مجاز ندانسته باشه. حالا اگر اجازه بدید، ماده 648 قانون تعزیرات سال 75 به این صورت تنظیم شده که اطبا، جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، یعنی پس معلوم می شود یه مواردی هست که قانونن میشه سر رو افشا کرد، البته در چارچوب همون اجازه قانونی.
یعنی رازداری به عنوان یک قانون کلی و دائمی توصیه نمیشه؟
توصیه نمیشه. یعنی یک مواردی قانونگذار در همون ابتدای جرم‌انگاری افشای اسرار حرفه‌ای پیش بینی کرده است که اونجا دیگه بحث حفظ اسرار مطرح نیست، بر اساس همین مبنایی که جناب استاد هدایت‌نیا فرمودن. برای اینکه من خیلی کلی حرف نزده باشم، حالا اگه این موارد قانونی رو بخوایم مثال بزنیم، مثالی که فرض کنید که جناب استاد زدن در مورد بیماری‌های مراقبتی یا بحث‌های مریضی‌های آمیزشی، که خب این قانون مربوط به سال 1320، اینجا قانونگذار پزشک رو مکلف می‌کنه که این رو به وزارت بهداشت، حالا در هر زمانی بر اساس عنوان حالا مرکز سلامت، گزارش داده بشه. نکته مهمی که اینجا باید بهش توجه کنیم این هست که پزشک حق نداره به دیگران بگه، باز اونجا جرمه، فقط او موظف هست که این بیماری مراقبتی رو مثلا به اون مرجعی که قانون مشخص کرده در واقع اطلاع بده، یا مثلا وکیل وقتی یک اطلاعات دقیقی از ادله جرم داره و ممکنه موکلشون ادله رو در اختیارش قرار داده باشه، اگر بازپرس بخواد در واقع از وکیل که اون اطلاعات رو در اختیارش، فقط اون میتونه به بازپرس، فقط باز اونجا هم حق نداره مثلا حتی بره بیرون یا مصاحبه کنه یا به دیگران بگه، یا باز اینجا هم مقید و محدود هست. یعنی از دو جهت بحث شد. پس یه جهت این است که قانونگذار باید این رو تصریح کرده باشه در غیر این موارد جرم هست، البته جرم بودنش رو اجازه بدید تو بخشای بعدی من اصلا جرم بودن این رفتار رو، چون یه شرایطی داره که به نظرم خیلی مهمه و یک نواقصی هم قانون داره که اونجا به نظرم میشه بهش اشاره کرد. فرض ما اینه که افشای سر جرم است، حالا به چه شرایطی توضیح میدیم. غیر از اون مواردی که در واقع قانونگذار مشخصا مثلا فرموده است که باید شما به فلان مرکز گزارش بدید، همین، حتی این پزشک نمیتونه به همکارش یا به پرستار یا به مثلا فامیل این شخص اطلاع بده، ولو بیماری آمیزشی باشه، اون مرجعی که مشخص میشه بر اساس اون مرجع باید این در واقع استثناء صورت بگیره. یا مثلا فرض بفرمایید که اگر یک مدیر کلی در زیر مجموعش جرمی به نام اختلاس یا ارتشاء اتفاق افتاد، یک کارمندی این کارو کرد، اون مکلف به گزارش هست به دستگاه قضایی، اما اینکه حالا بیاد مصاحبه کنه مثلا، این کار دیگه این حقو نداره. در اساس محدوده قانونی ماده 606 قانون تعزیرات میگه که مدیر باید تخلف این شخص رو به مرجع قضایی گزارش بده، و عدم گزارش اصلا جرمه. یعنی گاهی اوقات افشا نکردن یک سر حتی جرم هم تلقی میشه، یعنی اون مسئولی که مکلف به گزارش هست. الان یکی از مواردی که در واقع سازمان‌های نظارتی پیگیری میکنن راجب مدیران مؤسسات دولتی همینه که اونها زیر مجموعشون جرمی اتفاق افتاده، یه مسئله اتفاق داده، اونها گزارش ندادن. خود این رفتار طبق ماده 606 در واقع جرم تلقی میشه. ماده 66 یکی از استثناءات ماده محل بحث ما هست که بحث افشای اسرار حرفه‌ای میشه.
خب آقای دکتر ممنون هستم، بحث خیلی سنگین شد. یعنی افشای سر استثناءاتی داره، از اون بر استثناءات یه محدودیت و قیدی داره.
100%
بعضی اوقات نگفتن خود این جرمه، بعضی اوقات گفتن این جرمه. یعنی این معیار و شاخصه‌ای که حالا شخص باید در واقع داشته باشه یه مقدار فکر کنم تشخیصش سخت باشه. نه حالا
برای توضیح بدم من اینجا ببینید، ما دو جور سر داریم. یعنی ما اسرار حرفه‌ای فقط وقتی میگیم، یعنی اسراری که به مناسبت شغل یک فرد اون فرد ازش آگاه میشه.
بله.
پس محدوده جرم‌انگاری قانونگذار ما فقط محدود به اون مواردی هست که پزشک، وکیل، مشاور خانواده، هر کسی که مناسبت شغلش از اسرار آگاه میشه به مناسبت شغلش آگاه بشه. مثال بزنم، مثلا فرض کنید یه پزشک شما دوست شما هست، به لحاظ دوستی و رفت آمد خانوادگی یه سری از شما آگاه میشه، اونو اگه بگه مربوط به شغلش نمیشه، مربوط به این جرم دیگه نمیشه،
اون از نظر اخلاق و حریم خصوصیه.
نه اون بحث دیگه میشه، اصلا مشمول این ماده قانونی قرار نمیگیره. یعنی اتفاقا یکی از مباحثی که مطرح همینه که اگر من به پزشک مراجعه کردم تو پرونده پزشکی من یه سری است، او حق نداره به کسی بگه، اما به لحاظ دوستی با بنده میاد تو خانواده ما یه آگاهی از اسرار من پیدا میکنه، اونو بره بگه. کسی نمیدونه طبق قانون مجازات اینو تحت تعقیب قرار بده، چون قانونگذار اینو محدود کرده. ببینید متن ماده رو من خدمت دوستان عرض کردم که جراح، ماما، داروفروش، پزشک و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشن، ما در قوانین کیفری حق نداریم تفسیر موسع کنیم. یعنی به مناسبت شغلش آگاهی پیدا کرده. وقتی این اسرار دو جوره، یک قاعده کلی ما داریم که قانونگذار میگه به مناسبت شغل یا حرفشون آگاه بشن، این قاعده کلیه. یعنی فرض بفرمایید اطلاعات پزشکی بنده وقتی توی مطب دکتری در یه بیمارستانی در پرونده من قرار میگیره، این میشه اسرار من. یه موقع اصلا اسرار رو خود قانونگذار بیان کرده. مواردی ما داریم که من میتونم مثال بزنم، مثلا فرض کنید ماده 12 قانون راجب کارشناسان مصادر سال 1317، قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران، قانون وکالت، اینا موارد خاصی رو قانونگذار اونجا ذکر کرده که وکیل حق نداره مثلا فلان فلان مورد رو، مثلا وکیل باید اسراری را که به وسیله وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبارات موکل خودش رو مکلف به حفظشه، اگه تخلف کنه طبق قانون در واقع ماده 648 دربارش اجرا میشه. پس ما دو دسته اسرار داریم، یه سری اسرار داریم که در واقع همه مواردش رو قانون پیش بینی کرده، یه قاعده کلی هم قانون گذار داده، گفته به مناسبت شغلش محرم اسرار میشه. این مجموعه بحث اصلی است. البته این جرم‌انگاریش شرایطی داره که اگر لازم باشه ان شاءالله در بحث‌های بعدی باید بشه.
خیلی ممنون هستم آقای دکتر. پس در واقع در موارد استثنا باز به مراجع ذی صلاح باید پاسخگو باشن و اون موارد افشا بر اساس نیاز باید در واقع گفته بشه و شرایط خاصی داره. خب شنوندگان عزیز و معارف جویان گرامی، یه فرصتی میگیریم دوباره در خدمتون هستیم. با فقه پویا همراه هستید از رادیو معارف.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه فقه پویا از رادیو معارف. بحث به اینجا رسید که جناب آقای دکتر پیوندی فرمودند که افشای سر استثناءاتی داره و در بعضی از موارد قانون این اجازه رو به بعضی از شغلها داده که افشای سر رو انجام بدن، اما محدود و با قید، و بعضی اوقات گفتن خود همین افشای سر میتونه جرم تلقی بشه یا نگفتنش جرم تلقی بشه، که حالا از آقای دکتر هدایت‌نیا اگر نکاتی داره بفرمایید در خدمتتون هستیم.
من یه نکته رو ناظر به فرمایشات آقای دکتر، در حقیقت تکمیل فرمایشات آقای دکتر که لابود به خاطر ملاحظه وقت نفرمودن عرض بکنم. همین ماده 468 که فرمودن درسته در مورد این که موارد را در این قانون، موارد قانونی که افشا یا انتشارش مجازه، مشروع نگفته و در مواردی که تردیدی باشه اصل تفسیر، تفسیر مزیق اقتضا میکنه ما با قدر متیقن بسنده کنیم، ولی در مورد احصاء مشاغل یا صنوف و حرف، ادبیات قانون به گونه ایست که مواردی که ذکر کرده تمثیلی میشه، یعنی اومده گفته اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان، بعد با واقعت گفته و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرارن. بنابراین اینطور نیست که فقط این چند گروهی که اینجا ذکر شدن باشه، باید همه کسانی که به مناسبت شغل، پس مشاورم همینطوره،
بله،
پس کارمند بانک هم همینطوره،
مددکارم هم،
یعنی من اگه برم الان توی بانک بگم آقا ایشون تو حسابش موجودی چقدر داره، اون اجازه نداره این اطلاعاتو به من بده. درست میگم آقای دکتر؟ اینطور میشه دیگه، این قانون اونم میگیره. چرا؟ چون مثلا آقا شما برو فلان دفترخانه و آقا ایشون میخوام ببینم املاک چی داره، کجا ملک داره، چقدره، میگه من برای چی باید این اطلاعاتو بهت بدم؟ مجاز نیست و اگر این کارو بکنه مشمول همین قانون میشه دیگه، درسته؟ این نکته که خواستم تکمیل کرده باشم. اما در مورد موارد در بعد کیفری، خب هر کجا قانون استثناءات رو نگفته باشه طبیعتا ما نمیتونیم توسعه بدیم،
بله.
یعنی باید اصل را بر این بذاریم که انتشار ممنوعه، موارد جوازش در بعد کیفری نیاز به تصریح و بیان صریح قانون داره. ما تو غیر بعد کیفری در ابعاد مدنی یا تو بعد مثلا اخلاق انتظامی، خب مواردش رو بعضیش احصا هم شده. مثلا اون موردی که عرض کردم مجوز قضایی یک موردشه، در بعضی موارد مثل سرپرست قانونی یه جاهایی قانونگذار به سرپرست کودک این اجازه رو داده که بیاد از اطلاعات خصوصی او نزد مشاور و پزشک مطلع بشه. خب حالا بچه کسی مریضه، پزشک باید به والدش بگه،
بله.
اینجا دیگه معنی حریم خصوصی نقض نمیشه. چرا؟ به چه دلیل؟ به خاطر اینکه کودک تا وقتی کودکه، تعریف کودکی یعنی به سن بلوغ نرسیده، و البته بلوغ هم کفایت نمی کنه، فقها می فرمان اذا بلغ الولد و رشیدن، بچه به سن بلوغ جنسی و رشد عقلی رسیده از تحت ولایت پدر خارجه. پس تا وقتی که کودک به سن بلوغ و رشد نرسیده تحت ولایت پدر یا جد پدری است، و پدر یا جد پدری حق دارد از آن چه که مربوط به فرزندش یا مولا علیهش میشه مطلع باشه به اقتضای تربیتش. این مسئله یکی از استثناءات موضوع هست. الان من نگاه میکنم در قوانین داخلی ایران در نظامنامه اخلاق حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران درخواست و رضایت مراجع کننده یا قیم قانونی او، پس یه وقتی خود من مراجع کننده میگم آقا اینو شما بگو به،
بله،
یه وقت سرپرست قانونی او. یک مسئله البته وجود داره، من اینو عرض بکنم، فکر میکنم میتونه خیلی از مشکلات حل کنه. دغدغه‌ای که صاحبان این حرف دارن بحث امنیت شغلیه. من چون با بعضی از اونها سر کلاس ها وارد بحث می شدیم، می گفتن ما استرس داریم، استراب داریم، چون این موارد قانونی خوب احصا نشده، می ترسم یه جایی من راز رو بگم طرف فردا بیاد از من شکایت کنه و من متهم بشم به انتشار اسرار و خیانت، وقت گاهی میتونید حتی شماره نظام طرف، پروانه شغلی طرف لغو میشه.
یعنی قانون مبهمه یا نه خوب احصا نشده.
میخوام عرض کنم وقتی دقیق احصا نشده باشه یا احصا شده باشه، اون فردش مسئول یا شاغل یا پزشک یا مشاور از وظایف شغلیش اطلاع خوبی نداشته باشه، امنیت شغلیش مخدوش میشه.
بله.
خب حالا مثلا میایید میبینیم که دو نفر برای مشاور ازدواج میرن. خب وقتی که برای مشاور ازدواج میرن معنیش اینه که من میخوام بشناسمش، ببینم میتونم با او زوج خوبی باشم یا نه.
بله.
اون وقت مشاور بررسی میکنه، میگه خب من نباید به تو بگم، مشکلات تو رو به خودت میگم، مشکلات خود اینو به خودش. من از بزرگواران پرسیدم که خب این آدم میگه من اصلا اومدم پیش تو ببینم که این کف خوبی برای من هست یا نه. میگه نه، من به ایشون میگم، تو اینطوری هستی تو بهش بگو. میگیم چرا خود بهش میگی؟ نمیگی. میگه که اومد و فردا از من شاکی شده که برای چی تو اطلاعات خصوصی منو بدون یکی گفتی. اینجور جاها معمولا یک راه حلی براش پیشبینی کردن و اون اینه که در همون ابتدا مثلا اون مشاور یک فرمی تهیه میکنه، مثل پزشکی که قبل از جراحی براءت اولیه میگیره،
یه چکلیست آماده میشه.
آره، یک فرمی که شما امضا کنید که من مجاز باشم آنچه که از اطلاعات خصوصی شما به دست من میرسه به طرفین بگم.
فقط هم به طرفین.
فقط به طرفین. چرا؟ چون اینا قرار است تصمیم بگیرن که ازدواج بکنن یا نکنن. حقیقتا من با این بزرگواران وقتی صحبت میکردم بحث امنیت شغلیشون به شدت مضطربشون کرده بود. ترس از این که یک پرونده کیفری براشون به جریان بیفته. اخیراً یکی از این بزرگواران که روانشناس هست به من گفته که من تشخیصم این بوده که این آقا که با همسرش مرافعی دارن و زن رفته دادخواست طلاق داده و دادگاه ارجاع داده به من برای اینکه من بررسی کنم، من تشخیص دادم که شوهر یک نوع اختلال روانشناختی داره و این رو به قاضی پرونده اطلاع دادم که این آقای مشکل داره. این آقا رفته با یکی از کارکنان اون مرجع قضایی یا حالا اون تساهل کرده یا قانون نمیدونسته هرچی بوده، خواسته پیجویی بکنه ببینه که چی شده. گفت آره مشاور نوشته که شما چنین مشکلی داری. گفت میشه ببینم؟ به ایشون نشان داده و ایشون همونو ازش کپی گرفته رفته ازش شکایت کرده که ایشون واقعا برچسب فلان زده. این آدم دچار استراب شد، نکنه فردا به جرم انتشار اسرار خصوصی من تحت تعقیب قضایی، در حالی که این آدم به قاضی فقط نوشته بود. این نکته بسیار مهمی است که آقای دکتر پیوندی فرمودن. این آدم تبرئه شد چون برای قاضی پرونده و در جواب دستور او نوشته. حالا اگه همینو به کسی دیگه بگه آیا مجرم هست آقای دکتر یا نه؟ مجرمه. اینجا دو تا نکته به نظرم بسیار مهم خودشونشون میده. یک نکته این است که قانون تو اینجور جاها باید شفاف باشه. نکته دیگه این است که صاحبان مشاغل باید از وظایف شغلی و تعهدات حرفه‌ایشون اطلاع داشته باشن. وقتی آگاهی لازم و نداره ممکنه یه جاهایی تخلفی از اون سر بزنه که طبیعتاً دامنش رو خواهد گرفت. خلأهای تقنینی در این حوزه متاسفانه زیاده. مثلا همین قانونی که آقای دکتر اشاره کرده در مورد قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیری دار، اونجا اومده گفته که اگر کارمندی، کارگری، دانش آموزی مبتلا به بیماریه، گفت به کی خبر بده؟ به مرکز سلامت. سوال، آیا به همسرش اطلاع بده یا نه؟ به پدرش بگه که این بچه کووید 19 گرفته، اگه مراقبت نکنی تو هم ممکنه بگیری. تو این قانون اینو پیش بینی نکرده، گفته به مرکز سلامت پیش اطلاع بده. دیر به جنبی میره یه خانواده رم. یه خلأهای تقنینی اینجوری وجود داره، هم تو بحث اخلاق حرفه‌ای هم تو بخش ابعاد کیفری ماجرا، که من فکر میکنم برای بحث امنیت شغلیشون یا گاهی حفظ سلامت عمومیشون این موارد استثنا رو باید شفاف کرد. این که شما میگید جز در موارد ضروری اونم به مجوز قضایی، حالا شما تا بخوای بری درخواست کنی دادگاه مجوز قضایی بد بده، میبینی کلی فاجعه اتفاق افتاده. این است که تصور میکنم این ابهامات رو لازم قانونگذار و خلأها رو دست به کار بشه و پوشش بده. تو فقه البته مسئله ضابطش مشخصه ها.
بله.
منتها فقه باید تبدیل به قانون بشه تو اجرا به مشکل نخوری.
یعنی در واقع معیار و تشخیص افشای سر یه ذره سخته و نیاز به اجتهاد داره.
راجب همین بحث شغل هم به نظرم جای بحث و گفتگو داره.
بله بفهم.
اینی که قانونگذار میگه به مناسبت شغل خود یا حرفه خود محرم اسرار میشه، قدیم در قوانین سابق قبل از انقلاب و در قانون مجازات فرانسه یه تعبیر دیگه ای هم داره، علاوه بر این که میگه بحث شغل یا حرفه، بحث وضعیت هم میگه، یعنی وضعیت افراد به گونه ایست که محرم اسرار میشن. حالا مشخصا این بحث رو من مطرح کردم برای این نکته که الان من مثال بزنم. مثلا امام جماعت یه مسجد توی فرهنگ اجتماعی ما، خب خیلی از افراد به اینها اعتماد میکنن، به عنوان طرف مشاوره خودشون به اینا رجوع میکنن. ممکنه یه عالم دینی، ممکنه یه استاد، من برای مشاوره بهش مراجعه کنم، اون شغلش شغل مشاوره نیست. یا تعبیری که بعضی از حقوقدانان کیفری دارن، مثلا مرجع تقلید منه، بهش مراجعه میکنم. سوال، آیا اینها هم شغل محسوب میشه؟ یعنی اینها هم اگر از اسرار مردم به لحاظ اون در واقع گفتگو و راهنمایی هایی که میکنن، مشاوره هایی که میدن، اینا هم مشمول همین ماده 648 قرار میگیرن؟ یعنی اگر اینا هم افشا اسرار کردن، اینا میشه جرم، مشمول این ماده قرار میگیرن؟ خب اینجا از نظر کیفری در واقع یک معرکه ای از بحث وجود داره. برخی از حقوقدانان کیفری معتقدن که اساساً چنین مواردی شغل به مفهوم رسمی حساب نمیشه. یعنی امام جماعت یک مسجد، امام جماعت بودن یک شغل نیست. میخوام تفسیر رو عرض کنم، تفسیر میکنم، این یعنی شغل نیست، پس مشمول ماده قرار نمیگیره. در حالی که ما از نظر اجتماعی بخش زیادی از مردم جامعه ما مراجعه میکنن به این گونه از افراد
به واسطه اعتماد،
به واسطه اعتمادی که بهشون دارن، و میگن طبق اصل تفسیر مزیق قوانین کیفری یا اصل تفسیر به نفع متهم، ما چنین مواردی رو نمیتونیم جرم بگیریم. یعنی قاضی نمیتواند در چنین مواردی رأی بدهد. اما در مقابل عده‌ای معتقدن که اصلا فلسفه این جرم انگاری چی بوده؟ فلسفه این جرم انگاری این بوده است که اسرار افراد حفظ بشود. حالا یه موقع است اسرار من در به خاطر شغل شماست، یعنی حرفه شماست، مثل پزشک، مثل وکیل، مثل کارشناس مثلا دادگستری هست. یه موقع است نه، به عنوان یک امام جماعت، بازم اون فلسفه‌ای که برای جرم انگاری حوزه اطباء و داروفروشان و که حالا به اعتقاد من ای کاش قانون گذار فقط نمی‌رفت سراغ اطباء و داروفروشا و جراحا، یعنی همه تو یک صنف رفته اسم برده، که این یکی از نواقص به نظر من قانون هست، چون تو تفسیر قانون خیلی تاثیرگذار هست که این به نظر من ماده باید اصلاح بشه. برخی معتقدن که فلسفه رو وقتی بهش مراجعه میکنیم، فلسفه جرم انگاری افشای اسرار حرفه‌ای، شامل امام جماعت هم میشه، شامل این گونه مشاغلی که اجتماعی هستن. شما به یک فردی که همسایه شماست ولی متخصص استاد یک فرض کنید رشته ای هست، بهش اعتماد میکنی، میری باهاش مشاوره میکنی، بحث میکنی، گفتگو میکنی. این گونه موارد رو برخی از حقوقدان ها میگن مشمول قانون قرار نمیگیره. و اتفاقا به نظر من خلأ مهمی که الان تو قانون گذاری ما داریم همون جور موارده، که به نظرم باید خیلی عرض کردم، مثلا در قانون مجازات فرانسه تعبیر وضعیت هم کنار شغل و خدمت شما حرفه میاره، میگه یه وضعیت این فرد داره که این وضعیتش، جایگاه اجتماعیش،
اصلا معتمد اون محله،
احسن، این جایگاه اجتماعیش اقتضا میکنه که از اسرار برخی از مردم آگاه میشه.
شاید بتونم یه مثال بزنم. مثلا در دعاوی خانوادگی ما یک نهادی داریم به اسم حکمیت.
بله،
مثلا بله.
درست شد؟ زن و شوهری که اختلاف دارن رفتن دادگاه برای طلاق، مواردی هست که دادگاه اینا رو ارجاع میده به حکمیت، میگه شما از خودتون یک داور معرفی کنید. اون وقت داور یا حکم زن یا شوهر وقتی برای اصلاح دعوای اینها ورود پیدا میکنه، طبیعتا از موضوع اختلاف علل و ریشه ها و ابعادش مطلع میشه. حالا اون اگر این اطلاعات رو نشرش بده، دکتر میخوام بفرمایید که این قانون در این که شامل این میشه یا نه ابهام داره، درسته؟
100%. و این ابهام رو از کنم دو تا دیدگاه وجود داره، ولی عملا ما نمیتونیم در واقع از نظر قضایی این گونه موارد رو ورود کنیم به لحاظ اون اصول کلی که از لحاظ کیفری ما باید رعایتش کنیم. یکی از مشکلات در واقع این حوزه جرم‌انگاری همین نکات هست که به نظرم نیاز به بازنگری و اصلاح داره.
یعنی در واقع قانون وضعیت رو مشخص نکرده. شاید بعضی از افراد به واسطه جایگاهی که در اجتماع دارن میتونن از اهمیتی قائل باشن که بهشون مردم اعتماد کنن و یک سری اسراری رو براشون فاش کنن، و اون شخص حالا چه ویژگی هایی باید داشته باشه که این اسرار رو فاش نکنه، تو چه موقعیت هایی شاید آگاه نباشه، شاید هم ناخواسته این کار انجام بده، ولی قانون هیچ
صراحت
نداره برای
افراد. یعنی برای مثال عرض کنم، مثلا الان تو فرهنگ اجتماعی ما، مردم جامعه ما بیش از اون که به مشاوران مثلا خانواده و روانشناخت و اینا مراجعه کنن، بیش از اینا به روحانیان معتمد مراجعه میکنن، به فضلای حوزه مراجعه میکنن، به معتمدین محل مراجعه میکنن. این تو فرهنگ ما هست. در هر حال باید اینها هم تو موارد قانونی بش.
ما الان یک بحثی توی معارف اسلامی داریم، اصلاح ذات البین.
بله.
که فکر کنم واژه میانجیگری رو هستن ریش سفیدانی بزرگان محلات معمولا تو اختلافات ورود پیدا میکنن برای اینکه بتونن اصلاح ایجاد کنن. در این صورت از موضوع اختلاف و جزئیاتش رو خبر میشن. آقای دکتر میخوام بفهمن که این متن قانونی در اینکه اینها رو پوشش میده و عملشون رو جرم میشناسه یا نه ابهام داره.
خیلی ممنون هستم از کارشناسان محترم برنامه. خب شنوندگان عزیز، در این برنامه به سوالاتی مبنا بر این که آیا افشای سر استثناءاتی دارد یا ندارد و آیا افشای سر شامل محدودیت می شود یا نه و اینکه به چه کسانی باید پاسخ داد این افشای سر رو، به مراجع ذی صلاح پاسخ در واقع افشای سر کجا هستند، و بعضی اوقات حتی نگفتن افسر جرم تلقی میشه که حالا باز قانونگذار اینجا در واقع مشخص کرده. در این برنامه به این سوالات پاسخ داده شد و کارشناسان محترم به این سوالات پرداختند. از شما شنوندگان عزیز و معارفجویان گرامی هم تشکر میکنیم. از عنایت و توجهی که برنامه فقه پویا داشتید متشکر هستیم. برنامه فقه پویا دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه ها ساعت 14:50 دقیقه از رادیو معارف پخش خواهد شد. خواهش ما این است که اجازه دهید از شما گرامیان فرداهای دیگری را نوید بگیریم برای ادامه بحث رازداری. تا فرصتی و درود دیگر، بدرود.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک،
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین،
یا ابا عبدالله.
نخستین سوگواری ملت امام حسین و پویش ملی تولید محتوا و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی.
ما ملتی هستیم که با همین عشقها سیل جریان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام استاده.
بخشهای مختلف سوگواری،
رسانه های تصویری،
رسانه های مکتوب،
پادکست ها و نغمات رادیویی،
خادمین رسانه های حسینی،
فعالان فضای مجازی
و ایده های برتر فضای مجازی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
جنین وارسد به گوش هر دن دایی.
به نفرات برتر در هر بخش جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه برابر با 30 صفر المظفر.
برای کسب اطلاع از جزئیات سوگواره و شیوه ارسال آثار به وبسایت دبیرخانه مراجعه فرمایید. tnoih.ir The Nation of Imam Hussein.
اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.